اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. در برنامه این ساعت رادیو آشنا 12 ماه جون 2017 میلادی، بر علاوه اخبار گزارشی داریم از وضعیت نگران کننده اطفال کارگر در افغانستان که 60% آنها نانآور خانواده هایشان هستند. برای آگاهی بیشتر از افغانستان و جهان رادیو آشنا را دنبال نمایید. اما نخست محمد هاشم حبیبزاده با مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز سلام. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که نیروهای آمریکایی صبح امروز در ولسوالی غنیخیل آن ولایت 3 غیر نظامی را کشتند. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که این واقعه پس از آن رخ داد که موتر حامل عساکر آمریکایی بر یک بم کنار جاده برابر شده و پس از انفجار سربازان آمریکایی دست به گلوله باری زده و در نزدیکی محل انفجار یک پدر با دو پسرش را در خانه ایشان کشتند. فرماندهی نظامیان آمریکایی در کابل گفته است که تحقیقات را در مورد این رویداد آغاز کرده است. نیروهای افغان و آمریکایی از چند ماه به این سو در ولایت ننگرهار علیه تندروان داعش می جنگند. طرح حملات راکتی بر جکشن عمومی پروژه کاسا 1000 خونسا شد. قمندان امنیه ولایت میدان مردک می گوید که 10 فرمرمی در ساحات دره مارشال که به منظور هدف قرار دادن جکشن عمومی کاسا 1000 کارگزاری شده بود کشف به دست آمد. جکشن عمومی کاسا 1000 در چوک ارغنده کابل موقعیت دارد و بر بنیاد خبرنامه این قمندانی، قاری محمد الله ولسوال نظامی نامنهاد طالبان برای ولسوالی پغمان ولایت کابل برای انجام این کار گماشته شده بود که بازداشت گردید. وزارت داخله افغانستان نیز در خبرنامه میگوید که قاری محمد الله در چندین حملات حراس افکارانه در کابل به ویژه در حمله راکتی بالای دروازه چوک ارغنده که منجر به حریق دو موتر باربری و جراحت 3 فرد ملکی گردید نیز دست داشته است. یانکوبیش معاون منشی عمومی ملل متحد بر اساس درخواست شورای امنیت سازمان و به منظور بررسی و ارزیابی استراتژیک مأموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز به کابل سفر کرد. یونما میگوید که آقای کوبیش ماه گذشته نیز برای یک هفته در کابل با مراجع ملی و بین المللی در پیوند با چگونگی مأموریت این اداره در افغانستان دیدارهایی داشته و قرار است که این بار نیز در سفر 2 روزه علاوه بر دیدار با رئیس جمهور غنی با برخی مقامات دیگر نیز جلسات تعقیبی داشته باشند. بر بنیاد خبرنامه یونما، نتایج این بررسی استراتژیک در اوایل ماه آینده میلادی به شورای امنیت ملل متحد سپرده خواهد شد. پلیس ایران 4 مرد مسلح مرتبط به گروه داعش را در جنوب آن کشور از بین برد. آژانس خبررسانی رسمی ایرنا از عزیزالله مالکی، قمندان امنیه ولایت هرمزگان، نقل کرده که گفته است نیروهای تحت فرمان او این افراد را که 2 تنشان ادبای خارجی اند در فاصله 1200 کیلومتری تهران به ضرب گلوله کشتند. اما این مقام ایرانی در مورد هویت مردان مسلح معلومات بیشتر ارائه نکرد.
از این تیم 4 نفره 4 قبض سلاح، 112 تیر جنگی و همچنین مقادیر مواد منفجره و 1 پرچم داعش کشف و ضبط شد.
این در حالی است که گروه داعش مسئولیت حمله بر پارلمان و مقبره روح الله خمینی را بر عهده گرفت که در آن 17 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شده بود. نواز شریف، صدر اعظم و جاوید باجوه، لیدر استیز پاکستان به عربستان سعودی رسیدند تا در مورد بحران جاری با قطر و سایر کشورهای عرب با مقامات آن کشور بحث کنند. صدر اعظم پاکستان در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری های شانگهای گفته بود که روابط خوب با عربستان سعودی دارد و تلاش می کند تا مشکلات جاری بین قطر و عربستان سعودی را حل کند. قطر می گوید که قابلیت بیرون آمدن از جنجال‌های دیپلماتیک را دارد که یک گروه از کشورها طی آن روابطشان را با این کشور قطع کرده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
علی شریف العمادی، وزیر مالی قطر، امروز در مصاحبه با شبکه CNBC گفت آزمون‌های در این خصوص موجود است، اما امور قطر به گونه عادی به پیش خواهد رفت. او گفت قطر در بخش اقتصاد محلی هیچ گونه نگرانی نخواهد داشت. وزیر مالی قطر گفت کشورهای مانند عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب و مصر که کشورش را به حمایت از تندروان متهم کرده و روابطشان را قطع کرده اند، خود را با خطر مالی مواجه ساخته و تجارتشان را در منطقه آسیب می رسانند. او گفت این کشورها مانند قطر از زیانهای این تصمیم صدمه خواهند دید.
ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. پلیس روسیه الکسی نوالنی، رهبر مخالفان را پیش از تظاهرات ضد دولتی توقیف کرد. همسر نوالنی در یک پیام تویتر نگاشته است که آقای نوالنی 30 دقیقه پیش از آغاز تظاهرات بازداشت شد، اما او از مردم خواست تا مطابق به پلان قبلی تظاهرات را راه اندازی کنند. گزارش ها می رساند که برق دفتر آقای نوالنی نیز امروز قطع شده بود. مقامات به مظاهره کنندگان هشدار دادند که از اقدامات غیر قانونی و تحریک آمیز بپرهیزند. نوالنی که یکی از منتقدین سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، او و سایر مقامات دولتی را به فساد متهم می کند. حزب مربوط به امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه پیروزی بزرگی را در انتخابات پارلمانی آن کشور نصیب شد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
حزب موسوم به جمهوری در حرکت که حزب میانه رو شمرده می شود، در انتخابات دیروز توانست با حاشیه راندن دو حزب بزرگ فرانسه به موفقیت چشمگیر و بی سابقه دست یابد. به این ترتیب زمینه به اجرا در آوردن اصلاحات برای رئیس جمهور ماکرون سهل تر گردید. با این هم گفته می شود فیصدی کمی از افراد واجد شرایط برای رای دهی رفته بودند و این بیانگر نارضایتی مردم از تمام سیاستمداران در فرانسه می باشد.
و بنگلادش هزاران دختر مکتب را آموزش می دهد تا چگونه بتوانند در مقابل اخاذی و آزار و اذیت آنلاین از خود حفاظت کنند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که جرایم سایبری در آن کشور افزایش یافت. حکومت بنگلادش پروژه امتحانی را در این مورد تکمیل کرد که در آن شاگردان مکاتب شهری در بخش حفاظت از تهدیدات آنلاین آموزش دیدند. اکثریت قربانان جرایم سایبری در بنگلادش را دختران جوان تشکیل می‌دهند. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بنگلادش گفت که در نخستین ورکشاپ آگاهی رسانی 10,000 دختر از 40 مکتب و کالج اشتراک کرده بودند و آنان در رابطه با این ورکشاپ دیدگاه مثبت داشتند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، دفتر حمایت از اطفال یا Save the Children وضعیت کودکان کارگر را در افغانستان نگران کننده می خواند. آن نهاد می گوید که 60% کودکان کارگر نانآور خانواده هایشان هستند. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل گزارشی دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
امروز 12 جون برابر است با روز جهانی کودکان کارگر. این در حال است که به دلیل جنگ و ناامنی هزاران طفل افغان نانآور خانواده ایشانند و اکثریتشان کارهای شاقه انجام می دهند. اداره حمایت از اطفال یا Save the Children تعداد کودکان کارگر را در افغانستان 2 میلیون تن می گوید. مریم عطایی سخنگوی این اداره در صحبت با صدای آمریکا رقم کودکان کارگر در افغانستان را درشت و نگران کننده خواند و از حکومت این کشور خواست تا بودجه مشخص را از بودجه سالانه اش به کودکان اختصاص دهد تا نیازهای حداقل کودکان کارگر افغان تامین شود. بانو عطایی افزود که احتمال دارد پس از عودت مهاجرین فقیر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان تعداد کودکان کارگر در افغانستان افزایش یابد.
دو میلیون تن روی جاده ها کار میکنن، اینا با خیر از آسیب ها روبرو میشن. مثلا یا آسیب ها میتونه آسیب های روانی باشه، فیزیکی باشه و حتی آزار اذیت جنسی باشه که واقعا این وضعیت دوزاره در مرز خطر قرار میکنه و ما دفتر حمایت اطفال نگرانی خود از شدیدن اعلام میکنه و از حکومت افغانستان از نهادهای بین‌المللی در افغانستان میخواه که هر چی زودتر توجه بیشتر برای کودکان خیابانی که روی جاده ها کار میکنن داشته باشه.
بر بنیاد آمار اداره حمایت از اطفال، از جمله 2 میلیون کودک کارگر که سنینشان کمتر از 7 سال یا میان 7 تا 18 سال است، 60%شان به گونه مکمل معیشت خانواده هایشان را تامین می کنند. شمیلا یکی از هزاران کودک افغان است که مشغول کار در جاده های کابل است. او در صحبت با صدای آمریکا گفت:
پدرم کار میکنه، کراچیمان است. ما با مجبوری میمونه در خانه شدیم که نه او داره نه برق. دونی مزار کرام ایتیم. خدا مهربان باشه. 100 روپه، 80 روپه، 90 روپه، 100 روپه، 150 نقدر کار میکنه.
ربیع الله نیز مصروف کار در یکی از ورکشاپ ها در کابل است. او گفت:
این مدت 2 سال میشه که نمی ورکشاپ کار میکنم. پیسه که بعد از میرم از جیرم میبرم در خانه.
با این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت وضعیت کودکان افغان در حال بهبود است. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت در صحبت با صدای آمریکا گفت آمار این وزارت 1.9 میلیون کودک کارگر در افغانستان را نشان می‌دهد که 1.2 میلیون آنان مصروف کارهای شاقند. اما آقای احمدزی افزود که این وزارت برنامه‌هایی را روی دست دارد که بر اساس آن وضعیت کودکان کارگر بهبود خواهد یافت.
برنامه های عمده مخصوصا برای حمایت از آنان داریم. نخست برای اطفال که سرپرست ندارند و یتیمند برنامه های را برای انداختیم تا آنان را بشناسیم، بعد به پرورشگاه منتقل کنیم. این مشکل باید تمام شود. و در مرحله دیگر اطفال که خانواده دارند اما با کارهای شاق یا کارهای عادی مصروفند، شناسایی و خانواده هایشان مورد حمایت قرار گیرند.
بر اساس سروی که بانک جهانی انجام داده است، روزانه 76% کودکان افغان در اجتماعشان به شمول محل کار، مکتب و منزل لتوکوب می شوند.
سلام، آریانا سعید استم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شماره های تماس با رادیو آشنا صدای امریکا 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070 است. هرگاه خواسته باشین نظریات و پیشنهاداتتان را به ما ارائه بکنین، لطفاً به ما تلفن کنین. منتظر نظریات و پیشنهادات شما برای بهبود برنامه ها هستیم. باز هم در رابطه با افغانستان، در سلسله موقف گیری احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و اجتماعی در قبال مسائل و رخدادهای اخیر در پایتخت افغانستان، بخصوص برپایی خیمه های تحصن توسط معترضان حکومت، مرکز اموهنگی شوراهای قومی افغانستان در یک نشست خبری در کابل از حکومت و معترضان خواستند با توجه به شرایط حساس افغانستان خویشتنداری نشان بدن و خیمه ها را از روی جاده ها برچینن. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل گزارشی داره که اینک به توجه رسانیده می شد.
مرکز هماهنگی شوراهای قومی سراسری افغانستان که بیدایشان 152 شوراهای قومی از سراسر کشور در آن عضویت دارند، در پیوند به حوادث اخیر در کابل با نشر قطعنامه 12 ماده‌ای موقف خود را اعلام کردند. عبدالخالق پشه‌ای رئیس دارالانشای مرکز هماهنگی شوراهای قومی در یک بخش از سخنانش از طرفین حکومت و اعتراض کنندگان خیمه‌نشین خواست با درک شرایط حساس مملکت هر چه زودتر به این کشمکش نقطه پایان بگذارند. آقای حسینی به نمایندگی از مرکز هماهنگی که خواهان میانجیگری بین حکومت و معترضین است، با عنوان موقف مردمی و قومی از حکومت خواست تا به تقاضای معترضان توجه بکند.
اینکه از حکومت تقاضا میکنیم که حقوق حقی از مردمی که در خیمه هستند با آنها رسیدگی بکنند و هر کسی که بالای مظاهره چی افیر کرده با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی بکنند. ما از حقوق حکومت دفاع نمی کنیم. این موقف حکومت نیست، موقف مردمی است، موقف قومی است و همه قوما در این شورای هماهنگی حضور دارند.
با همین ترتیب رئیس دارالانشای مرکز هماهنگی شوراهای قومی از اعتراض کنندگان نیز خواست که به حرمت ماه مبارک رمضان خیمه ها را از سرکا و جاده ها برچینند. گل محمد یقین نماینده ترکمن ها در مرکز هماهنگی حکومت و معترضین خیمه نشین را به گفتگو دعوت کرد.
من به نمایندگی از قوم ترکمن به طرف های مظاهره کنندگان و حکومت سلام می کنم که راه دیالوگ و تفاهم را پیش بگیرند. در این ماه مبارک رمضان بیشتر از این باعث آزار اذیت شهروندان کشور نشود.
جنرال سخی امیدوار به نمایندگی شوراهای قومی محمد خواجه تقاضای میانجیگری کرد.
دوستایی که حرکت های مدنی کردن، حرکت های مدنی خوده ما خوش میکنیم که به تفاهم با دولت اگر خواسته باشن ما اقوام میتونیم که بین از اینا و بین دولت صلح بکنیم.
محمد اعظم گجروال نماینده گجر از ولایت کنر گفت که این وطن به اجاره 3 یا 4 قوم نیست بلکه دیگران هم حق دارد.
من در قومون و تکداری نور نشوز غمله.
ما دیگر تکداران قوم را نمیخواهیم. در دیهات و روستاها همه میدانند که در منطقه چه میگذرد. باید به سمت منفی‌گرایی حرکت نکنیم. در قطعنامه شورای اقوام افغانستان از جوانان نیز تقاضا شده است که از نوشته های بیجا و بیماری در صفحات اجتماعی فیسبوک بر علیه اقوام و یا به یک آدرس مشخص خودداری نمایند و در عوض تمام قوت و نیروی خود را برای تحکیم وحدت ملی مصرف نبکنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، صدای آمریکا همه روزه از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. همچنان صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadarist. خب، گزارش های افغانستان باز هم دنبال میکنیم که ده تن از تاجران و باشندگان بندر سرحدی آقینه در ولایت فاریاب در یک راهپیمایی مسالمت آمیز از تبدیلی ها در ریاست گمرک آن بندر انتقاد میکنند. در این زمینه گزارشی داریم از خبرنگار ما میرویس بیژن که از تظاهر کنندگان نقل قول میکنه که باید حکومت به ارتقای کیفیت خدمات بندری توجه بیشتری بنماید. توجه کنید،
قطره خون داریم تا گپ ما عملی نشود، کسی عملی نکنیم نمیمانه.
ده ها تن از تاجران و باشندگان بندر مرزی آقینه در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب در طی تظاهرات خواستار منع تبدیل کردن زودهنگام مامورین این بندر شدند. تاجران و باشندگان بندر مرزی آقینه با مسدود کردن جاده مرزی برای ترافیک اظهار داشتند که تبدیلی ها در گمرک بندر مرزی آقینه سبب رکود کار بار تاجران در این بندر شده است. عبدالمجید نیازی و اسدالله از تاجران در بندر تجارتی آقینه به صدای آمریکا گفتند:
قدردار ماستر اقتصاد است. این سرپرستی از در گمرک مسئولی بندر آقینه دو ماه نگذشته، مگر کار خدمت کرده باشه به ارگان‌های عدلی قضایی معرفی شود. اگر خود کرده باشه تحقیر شود، نباید بی سر روش شود کادرهای ما.
آیا چرا دولت به این حرکت های متاسفانه خود خاتمه نمیده؟ این کار کده نمیتانی برد اشتار است. از طریق امی تریبیون آزاد برد میگیم که ما میخواهیم که برد چند روز وقت بدیم. اگر در طول امی چند روز با صدای ما بلک نگفتی، بندر تا بروی بسته میکنیم. چند میلیون عواید که روزانه داری کلگش به هدر خاطره.
اعتراض کنندگان اشتار میدهند که در دو سال اخیر دو مسئول تنها در ریاست گمرک این بندر تبدیل شدند و افراد جدید بدون راهکار و طرح برای توسعه و ترقی این بندر مرزی گماشته شدند که این کار سبب دلسردی تاجران و کندی در کاروبار تجارت شده است. جلوگیری از فساد اداری، ارتقای کیفیت و ایجاد سهولت برای تاجران از خواسته های دیگر اعتراض کنندگان در بندر مرزی آقینه است. در همین حال مسئولین حکومتی در بندر تجارتی آقینه میگویند که در صورتی که دولت مرکزی به خواسته های اعتراض کنندگان رسیدگی نکند، ادامه این روند می تواند عواید دولت و تاجران را زیان برساند. رحیم مسگر، رئیس اتاق تجارت بندر انخوی به صدای آمریکا می گوید که ادامه تظاهرات و مسدود شدن جاده ترانزیت بین ترکمنستان و افغانستان می تواند آسیب های بزرگتر در پی داشته باشد.
یک سال اینا اگه تبدیل تغییر کنند، کار در گمرک، کار در بندر، تراکم کار میشکنه، کار استاد میشه. ما درست سی روز باید اینجا تظاهرات داشته باشیم، بیشتر از تظاهرات داشته باشیم. مردم ما، تاجرین ما از شجاعتین شجاع ایمایه کنه و تظاهرات خود بیشتر کنن. ما تظاهرات که اینجا میشه در یک ساعتی که مسیر رفت آمد موترهای ما در بندر آقینه استاد شوه، امو قدر بر ما مشکل زاست به تاجر، به بندر، به دولت، به مالیات دولت مشکل زاست.
اعتراض کنندگان هشدار میدهند که اگر وزارت مالیه به جای تبدیلی ها در ریاست گمرک بندر مرزی آقینه برای بهبود و ایجاد سهولت برای کاروبار تاجران اقدام نکند، راه این بندر را مسدود و به اعتراضات مدنیشان ادامه خواهند داد. اعتراض ها در بندر مرزی آقینه پس از آن اوج گرفت که وزارت مالیه در جریان دو سال بیشتر از دو رئیس را در کرسی گمرک این ولایت تبدیل نموده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوالات شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه گفتمان انتخاب می کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب می کنیم مطالبی است که شما هم علاقمندش هستین و می خواهید که رویش بحث شود و یا یکی طور دیگه؟ شما کدام موضوعات می خواهید که در این برنامه در موردش بحث بکنیم؟ مسائل داخلی، خارجی، تجارت، اقتصاد، اجتماعی. لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدا امریکا در این مورد اظهار نظر بکنین. منتظر نظریات و پیشنهاداتتان هستیم. خب، حال برمیگردیم که در برنامه امشب گزارشی داریم از فیلیپین. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین گفته که او هیچگاه برای سرکوب کردن گروه های تندروی اسلامی در شهر مراوی خواستار همکاری ایالات متحده نشده. قبل بری مقامات اردوی آن کشور و سفارت ایالات متحده در مانیلا گفته بودند که نیروهای خاص آمریکایی در مبارزه با جنگجویان تندروی اسلامی با نیروهای امنیتی فیلیپین همکاری دارند. بیاین که توضیحات بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن بشنویم.
در حالی که مبارزه نیروهای امنیتی فیلیپین علیه جنگجویان گروه ماوت و ابو سیاف در شهر مراوی وارد سومین هفته می شود، یک سخنگوی اردوی فیلیپین گفته است که با دلیل کمبود وسایل کشفی این کشور از اردوی ایالات متحده خواستار کمک و همکاری شده است. با وجود آن که رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین حضور نیروهای آمریکایی را در مراوی تایید می کند، اما تقاضای همکاری از این نیروها را رد کرده است.
من از هیچ آمریکایی خواستار کمک نشدم، اگر کمک هم نکنند، اما من از آنان که در آنجا حضور دارند سپاس گذارم، زیرا ممکن زندگی مردم نجات پیدا کند.
اما این بار نخست همکاری ایالات متحده با فیلیپین نمی باشد. مشاورین آمریکایی پس از سال 2002 به خاطر از بین بردن تهدیدهای دهشت افغانان در شهر منداناو که از سالهای 1960 به این سو حدود 120 هزار نفر در آن کشته شده با فیلیپین همکاری کرده است. در کنار ایالات متحده حکومت چین نیز به ارزش 14 میلیون دلار کمک های نظامی را در اختیار فیلیپین قرار داده است. وزارت امور خارجه چین در واکنش به همکاری نیروهای آمریکایی در شهر مراوی چنین گفته است:
ما مبارزه ضد دهشت افغانی را در فیلیپین حمایت میکنیم. ما باور داریم که تحت رهبری رئیس جمهور دوترته حکومت فیلیپین میتواند ثبات را هر چه زودتر تامین و امنیت منطقه‌ای را حفظ کند. ما از همکاری سازنده جامعه جهانی، البته با در نظر داشت احترام به خواست حکومت فیلیپین و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کشور استقبال میکنیم.
با گفته مقامات اردوی فیلیپین در مبارزه با جنگجویان گروهی تندرو در شهر مراوی حداقل 138 شورشی، 58 سرباز آن کشور و 12 غیر نظامی کشته شده اند. رئیس جمهور فیلیپین برای از بین بردن ابو عبدالله الفیلیپینی و ابو سیاف که رهبر گروه دولت اسلامی در آن کشور تلقی می شود حدود 200 هزار دلار آمریکایی جایزه اعلام کرده است. در این حال نفوذ جنگجویان خارجی در صفوف گروه‌های تندرو اسلامی نگرانی‌ها را افزایش داده و حکومت فیلیپین می‌گوید که حتی مبارزه با جنگجویان تندرو را دشوارتر ساخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، برنامه مستقیم سرویس دری و پشتوی صدا امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. بازپخش آن را از 10 شب تا ساعت 1 صبح به وقت افغانستان شنیده می توانید. شما اکنون به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. اخیراً فعالان ضد فساد پیام نبردشان را به واشنگتن آوردند. بدین گونه که فعالانی که در سرتاسر افغانستان در برابر فساد به پا خواستند، گفتنی های خود را در کنگرس ایالات متحده، جایی که اونا از طرف مؤسسه جوایز ملی برای دموکراسی مورد تقلید قرار می گیرند، شریک ساختند. آنها برای حمایت از تداوم کارشان تاکید ورزیدند. خبرنگار صدای آمریکا در کنگرس در مورد دو تن از فعالان ضد فساد از افغانستان و گواتمالا سخن گفته است. برگردان گزارش کاترین گیبسون را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
خلیل پارسا دور از جاده های پرمخاطره افغانستان به کنگرس ایالات متحده گفت که افغانستان را به باد فراموشی نسپارند. او گفت به برگشت به افغانستان نیاز دارم تا در نبرد در برابر فساد کمک شده باشد. قربانی هایی را که او در این راستا داده است، واشنگتن را به گوشت فرا دادن واداشته است. پال راین، رئیس اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا، از تعهد پارسا می گوید:
Got shot 9 times. Talk about tough. We are just in awe of this dedication.
به سبب سخنان درشتش، 9 مرتبه بالای او شلیک صورت گرفته است. ما سرسپردگی او در حیرتیم.
و پارسا می گوید او در این کارش تنها نیست.
خطر نه تنها برای ما متوجه است، برای تمام فعالین مدنی و فعالین که در راستای مبارزه با فساد اونا فعالیت دارن و تلاش میکنن، خطر متوجه همگی است. ما باید تلاش بکنیم تا این مشکل در افغانستان برطرف بشه.
خلیل پارسا که همراه با فعالان از انگولا، اوکراین، مالیزیا و گواتیمالا با پاس کارکردگی هایشان مستحق جایزه شناخته شدند، می گوید آنهایی که با فساد در نبردند باید با هم تفاهم داشته باشند.
فعالین مدنی و کسایی که مبارزه می کنند باید حمایت بشه. حکومت هایی که برای مبارزه با فساد حرکت می کنند، گام های برمی دارند، باید حمایت بشه.
این فعالان محکمه تنها روی کاغذ ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین را تمثیل کرده و سوء استفاده ها در تجارت الماس در انگولا را برملا ساخته، مانع آن می شوند تا فساد نتواند حاکمیت قانون و دموکراسی را تحت تاثیر قرار دهد، مساعی که آن را ایالات متحده سازاوار حمایت می پندارد. پال راین، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، این کشور را حامی قانون می داند.
If America will not bring people together around freedom, human rights and the rule of law, who will?
اگر امریکا نتواند مردم را در اطراف آزادی، حقوق بشر و حاکمیت قانون گرد هم بیاورد، کی خواهد آورد؟
امریکا پناهگاه نهایی برای کلودیا اسکوبار بود. بعد از این که او افشاگر فساد حکومت در گواتیمالا گردید، مجبور شد همراه با خانواده‌اش از این کشور فرار کند.
Humbly, I accept this award in the name of the Guatemalan judges. I'm so sorry.
همان روز احساس کردم باید فرار کنم که آنان قدرت را به دست گرفتند و گفتند من باعث کودتا خواهم شد.
اسکوبار می گوید این وابسته به مردم گواتیمالا است تا برای حسابدهی فشار بیاورند. کلودیا اسکوبار بر ضرورت داشتن مؤسسات نیرومند تاکید میکند.
We cannot really fight corruption if our institutions are weak. And this reform that is being discussed in the Congress right now has to do with the...
هرگاه ما مؤسسات ضعیفی داشته باشیم نمیتوانیم با فساد برزمیم. اصلاحاتی که در حال حاضر زیر بحث است شامل استقلالیت قوه قضایی و نحوه انتخاب قضات میباشد. این اصلاحات وقتی در کشورم پیاده شده می تواند که تمام سکتورها گرده هم بیایند و از پیشنهادی که اکنون در نزد کنگرس کشور ما هست پشتیبانی کنند.
به گفته این فعالان ضد فساد، با وجود این مخاطره علایم کوچک تغییر امیدی را در دلها زنده می کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، ای بود داشته‌های این ساعت رادیو آشنا. با نشرات صبحانه سرویس افغانستان که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان به زبانهای دری و پشتو تقدیم میشه، باز هم در خدمت خواهیم بود. شب و روز شما بخیر.